أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مسألة اجزاء بود که کلام مرحوم آخوند رو در اقسام اجزاء امر واقعی و اضطراری و ظاهری از خودشون، اجزاء امر اضطراری از امر واقعی و امر ظاهری از امر واقعی رو بیان کردیم. و در این رابطه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه اون مقدماتی رو که مرحوم آخوند در اینجا بیان فرمودند تقریبا حرفی نسبت به اونها ندارند، منتهای بیانی در اون مقدمه پنجم دارن که فرق بین این مسئله و مسئله مره و تکرار و مسئله تبعیت قضا للعدا دارند که حالا ذکرش بدون فایده نیست. و اون این که در مسئله مره و تکرار بس از مفاد دلیله که آیا لفظ امر دلالت میکنه یا نه، و در اینجا بحث در رابطه با اتیان به مأمور و به است که بعد از بحث از مفاد دلیله که حالا دلیل دلالت بر مره کرد یا تکرار، ما اینجا عقلا ببینیم که اتیان به مأمور به مجزی از امرش هست یا نیست. اگرچه اگر قائل به اجزا بشیم، این در نتیجه با مسئله قول به مره یکسان میشه، اما جهت بحث دوتاست. یکی بحث لفظیه که ما مفاد امر مولا رو خواهیم ببینیم چیه، دوم بحث عقلیه که اینو در راستای هم گاهی قرار میگیرن. و در مسئله تبعیت قضا للعدا، اونجا علاوه بر این که اختلاف در جهت بحث هست که بحث تبعیت بحث دلالت لفظی است که مدلول کلام مولا چه مسئله است، از جهت موضوع هم اینها مختلف هستند، چون مسئله تبعیت قضا للعدا موضوعش عدم اتیان به مأمور و به هست، اما بحث ما اتیان به مأمور و به هست و اجزاء این اتیان است از اون امر واقعی. بعد از این وارد اون اقسام اجزا می شوند. یکی اجزاء اتیان امر به واقعی از خود امر واقعی، که این خب مسلم است، منتها ایشون سه تا وجه برای این مسئله بیان میکنن که اگر ما قائل به اجزا نشیم این محظورها پیش میاد، که در کلمات مرحوم آخوند به صورت صریح این وجوه نیامده. اول این که خلف لازم میاد، یعنی اگه بگیم اتیان به یک امر واقعی معجزه از اون امر واقعی نیست، یعنی هنوز امر باقیه و به نوعی معناش این است که مطلوب متعدده. با اینکه فرض این است که مطلوب یکی بیشتر نیست. و دوم لازمش این است که هیچگاه دیگه امتثال تحقق پیدا نکنه، چون امتثال دوم هم مثل امتثال اول است و هاکزا. و سوم هم این که امر باقی میمونه بدون ملاک اگر قائل به اجزا نشیم، و این هم خب محال عمدتاً اوامر موالی با ملاکات مخصوصا مولای حقیقی. بنابراین ما قهرن باید قائل به اجزا بشیم. عقل این حکم میکنه که حکم عقلی خب کاشف از امضای شرع هم هست. یکی از یعنی وقتی بگیم معجزه نیست، یعنی هنوز ملاک امر هست، من انجام امر هست اما بدون اینکه ملاک باشه. چون ملاکش چیه؟ ملاکش اتیان وفای به غرض مولاست دیگه. من فرض این است که غرض رو بردم، بله یه خب اونجا هم همچنینه. وقتی که مأمورم به رو اونطور که مولا فرموده آوردم، یعنی مصلحت آوردم دیگه. پس اگر مصلحت آوردم، اگر امر هست، نه دیگه به ملاک میشه. امر را هر گونه بگیریم، به هر حال مصالح نفس الامری یا خودش، این کلام اگر قائل به اجزا نشیم به هر حال ثابت. بعد ایشون میگن که بعضی از ادله استفاده میشه که انه به ما میگن اتیان به امر واقعی مجزی از اون مأمورون به نیست، که اون ادله ای که در بعضی از موارد بیان میکنه که اعاده جایزه، که کنهو خود این معنا بیانگر این است که امتثال بعد از امتثال امکان داره، مثل اعاده صلات جماعتن یا اعاده نماز آیات. در ابتدای خسوف و یا کسوف شخص نماز رو خونده، روایت داره که تا آخر که هنوز وقت باقیه لسان روایت لسان وجوبه، پس باید بخونه. ما این ادله رو چیکار بکنیم؟ آیا میتوانیم دلیل بر عدم اجزای امر واقعی اتیان امر واقعی از آن بگیریم یا نه؟ ایشون فرمود که نخه، اینها حمله بر استحباب میشه، چون این نکته مهمیه که ما اگر در مواردی حکم عقل را قطعی دانستیم، این حکم عقل لسان میده به بیان شاره، میتواند اون ظاهر کلام شارع رو میتواند که بلکه باید ما تصرف بکنیم. چون به هر حال تقریبا اینطور میشه، شارع مقدس اوامرش بر اساس به هر حال اون ملاکات عقلیه است. عقل حکم میکنه اتیان به مأمورون به مجزیه و دیگه امر ساقط میشود. پس چون این گونه است، این ادله ای که ظاهرش در وجوبه باید بهش تصرف بکنیم، یا به استحباب همون امر واقعی، این امر واقعی رو مستحب است شما بیاوری، خب یه جهت دیگه ای پیدا میکنه. یا به یک جنبه دیگری مثل اینکه تقیتاً شخص فرمونن در روایات تقیه که تقیتاً به اهل سنت شما نماز بخوانید، و در اون روایت حتی داده که یجعلها فریضتاً، اون رو فریضه قرار بده، یعنی لازم نیست دیگه تکرار هم حتی بکنی. یعنی اگر ابتداءً هم انسان اقتدا کرد، یعنی این مقدار بهش سفارش شده. پس هم به ملاک امر واقعی این رو ما حمله به استحباب میکنیم، هم به ملاک دیگری که جنبه تقیه باشه. بنابراین چون حکم عقل مبنی بر اجزای از امر واقعی است، این رو حتما ما باید در اون دلیل خلاصه تصرفی داشته باشیم. بله، یعنی این نماز واجب رو به نیت مستحب انجام میده، اما نه به این معنا که اگر انجام نده عقوبت میشه. امتثال بعد از امتثال معناش اینه که امتثال قبلی فایده نداره، این امتثال رو باید انجام بده. اما اینجا امتثال بعد از امتثال نیست، اینجا امتثال تحقق پیدا کرده، اون امر واقعی به هر حال با اون لوازمش ساقط شده، اما شارع مقدس یه مصلحت دیگری آمده باید که اینجا مطلوبه به همون نیت امر اولی این کار رو انجام بده. اگر خب شخص واجبشو که انجام نداده باشه که به همون نیت وجوب اولیه، اما اگر حالا اعاده بس اونجاییست که اون واجبش رو انجام داده، پس باید ما به این صورت این روایات رو حمل کنیم. بله، مستحب است که اون عمل واجب رو دو مرتبه انجام بدیم، اما باز وجوبش اون وجوب اولیه نیست. بله، عمل واجب میشه، اون مأمور به مستحب نمیشه، عمل به واجب اعادهش مستحبه، اینطور میشه. بله، نیت نماز ظهری که واجب شده است در وقت رو جماعتا نیت میکنه. بله، خب حالا بحث دوم همان اتیان به امر اضطراری و اجزای آن از امر به حال غیر اضطراری، یعنی امر اختیاری، که در واقع هر دو می شود امر واقعی، منتها این امر واقعی یک مرحله اختیاری داره، یک مرحله اضطراری داره. حالا گاهی این چنینه، حالا اگر این تعبیر تعبیر صحیحی باشه که حالا بعداً عرض میکنیم که آیا این تعبیر تعبیر صحیحی هست یا نیست، اما برای این رو گاهی اطلاق میکنند واقع اولی و واقع ثانوی. مرحوم آقای خویی میفهمند که ما تصویر رو باید اونجایی بیاریم که این عذر مستوعب نباشه، اما اگر عذر مستوعب بود و حالا این معنا که شخص سعی کرد آخر وقت صلات مع تیمم رو انجام داد، خب اینجا اصلا بحث اجزا نمیاد. بحث اجزا اونجاییست که عذر در واقع مستوعب نیست و این عمل رو انجام داده و در وقت کشف خلاف شد، یا در خارج وقت کشف خلاف شد که در وقت خلاصه وقت بوده، یعنی عذر برطرف شده بوده، یا در وقت وش کشف خلاف میشه یا در خارج وقت کشف خلاف میشه، که در وقت میتوانسته امر استراری رو، امر اختیاری رو بیاره. خب در این صورت از جهت حکمی وقتی عذر مستوعب نیست، بدار جایز نیست. طبیعتا باید بگیم بدار جایز نیست اگر قطع پیدا بکنه که عذر مستوعبه. به این ابتدا خود یا اماره قائم شد، یه بیانه گفت تو عذرت مستوعبه، این بدار کرد، بعد کشف خلاف شد، اینجا باید بگیم که مجزی نیست، مگر اونجایی که، حالا صحبت رو ایشون بیان میکنن، ابتدا این رو بیان، مگر اونجایی که یک مصلحت دیگری در کار باشه، مثل مسئله تقیه. در صورت تقیه چون مصلحت دیگری در کار هست غیر از اون به حال مأمور به واقعی اختیاری، اونجا بگیم قائل به ایضا بشه. به هر حال ایشون میگه که صور چهار صورت است، همونطور که مرحوم آخوندم بیان فرمودند. صورت اول این است که بگیم مأمور به امر اضطراری مشتمل بر همه مصلحت واقع است. خب در اینجا هم اشکالی در اجزا نیست و اشکالی هم در جواز بدار نیست. دوم این که بگیم مشتمل بر بعضی از مصلحت، اما استیفاء باقی دیگه امکان نداره. دیگه شارع مقدس فرمود دیگه امر ساقط شد. اینجا هم بدار اینجا هم مجزی، اما بدار جایز نیست. در صورت دوم بگوند که بدار جایز نیست. مرحوم آخوند فرمود که ما این رو باید در جایی فرض کنیم که اگر بخواد بدار داشته باشه، یک ملاک دیگری باشه که همین فرمودن که تقیه در کار باشه. در غیر مورد تقیه که ملاک دیگری نیست، اینجا ما نمیتوانیم قائل به بدار بشیم. منتها مرحوم آخون اینجا فرموده بدار جایزه در این صورت، ایشون اشکال میکنه در اینجایی که ما بعضی از ملاک رو آوردیم و بقیه ملاک امکان استیفا رو نداره، تو بدار برای خودش هیچ مصلحتی نیست. اگه ملاک دیگری بود مثل تقیه، خب اونجا قائل به جواز بدار میشونیم، اما اونجا چه مصلحتیه برای بدار؟ این باید صبر کنه تا اینکه اون مقداری که متیقن است از مصلحت رو استیفا کنه. صورت سوم اونجایی است که بعضی از مصلحت رو داره و استیفای بقیه هم واجب نیست. خب اینجا قطعا مجزی است و در این صورت بدار هم جایزه، اگر ما بدانیم که به هر حال استیفای بقیه هم واجب نیست، قطعا قول به جواز بدار هم خواهیم. خب حالا اون بحث دیگه است که این امر اضطراری اون مفادش چقدره، اون مقام ثبوته، این مقام، این مقام اثباته، این فعلا مقام ثبوته. در مقام ثبوت این فرض نیست که ما این علمو داریم که این عمل بعضی از مصلحت داره و بقیهش هم واجب نیست تدارکش؟ نه واجب نیست تدارکش. اینجا صورت دوم بود که امکان نداره، این صورت سوم. صورت چهارم اونجاییست که بعضی از مصلحت رو داره و تدارک باقی هم واجبه. واجبه یعنی امکان استیفا رو داره. اینجا مرحوم آخوند فرمود که اینجا امرش مردده بین دو مطلب، یکی امر اضطراری رو انجام بده بعد امر اختیاری رو، یا فقط امر اضطراری رو انجام بده. قائل به ایشون تخییر شدن، بدار و اتیان به دو عمل، یا اینکه به هر حال انتظار بکشه و امر عمل اختیاری رو در وقت انجام بده. مرحوم آخوند اینجا رو اشکال میگیرن. اینجا اصلا جای تخییر نیست. تخییر همیشه بین متباینینه، نه بین اقل و اکثر استقلالی. اینجا امرش داره بین جواز بدار به عمل اضطراری و عمل اختیاری در آخر وقت، یا اینکه نه منتظر بمونه عمل اختیاری رو در آخر وقت انجام بده. چون برگشت جواز بدار این است که مصلحت رو آورده، مأمور به رو حقیقتا آورده، پس چیزی دیگه برای مأمور به نمونده تا اینکه بگیم اینو انجام بده و اختیاری انجام بده. دوران امرش بین انجام عمل اضطراری و اختیاری در وقت این اصلا معنا نداره. اگر عمل اضطراری مصلحت رو آورده، اینجا دیگه عمل اختیاری در وقت معنا نداره. یعنی چی؟ بله نکنی؟ نه اجازه بفرمایید. این عمل اختیاری رو با انجام عمل اضطراری انجام میده، به چه نیت انجام میده؟ امتثال بعد از امتثال یا احتیاط؟ بحث امتثال بعد از امتثاله، سقوط تکلیفه. ایشون رو این دارن تکیه میکنن. همین امر اختیاری رو کی؟ پس بدار جایز نیست. جواز بدار رو ایشون داره رو جواز بدار و عمل اختیاری، یا نه سب کنه استقرار حاصل بشه و عمل اختیاری انجام بده. رو جواز بدار ایشون میخواد که ملاکی نداره. بله دیگه، چون بحث عمل اضطراری یعنی که بعضی از مصلحت آورده. خب این آیا امکان داره شارع مقدس بعث بکنه به عملی که خودش همه مصلحت رو میخواد اما این عمل بعضی از مصلحت رو میاره؟ خب این اصلا امکان نداره که بگیم این معجزه‌ایه. پس اینکه جوازه یعنی چی؟ یعنی معجزه‌ایه. این که اینو انجام بده و عمل اختیاری رو با هم، یعنی معجزه‌ای نیست؟ این اصلا به نوعی تناقض‌گوییه. ثبوتیه دیگه، مرحوم آقای خویی میفهمن اصلا این صورت غیر معقوله، در معقولیت این صورتشون اشکال داره. خب واقعا هم چنینه، اگر امر اضطراری جایزه، این یعنی مصلحت آورده، پس امر اختیاری دیگه من نهاره. پس این که شما میگید صورت چهارم وجوب تدارک باقی داره به چه معنا؟ اصلا معنا نداره تدارک باقی دیگه، اصلا معنا نداره که بگیم واجبه. خب نیا کنیم نه نه میخواد که نه میگه نه وجوبه، میگه این عمل اضطراری مصلحتو میاره، بدار جایزه. جایزه این چی؟
جایزه با اوورده، یعنی با این قید که ما بقیه هم با امر اختیاری میارن.
نه نه نه، بحث اینست که تدارک باقی هم واجبه، اگر تدارک باقی واجبه پس همونو بیار، بدار دیگه معنا نیاره. میگه جایز است بدار، یعنی جایزه یعنی ساقط میکنه تکلیف رو. وجوب تدارک یعنی ساقط نمیکنه، یعنی اونه، اونی که مامورم به باقیه اون بعدیه. بله اصلا این اصلا تصور نمیشه، اما فقط که مقامات قبلی قابل تصوره، اما این مورد نه. حالا بحث این است که آیا در مقام اثبات ادله چگونه دلالت میکنن؟ این در مقام ثبوت. در مقام اثباتشون میفهمند که ادله اطلاق نداره. فتیمم سعیدا طیبا، این دلالت میکنه که این عدم وجدان، وجدان ما باید وجدانن عدم حس بشه، نه اینکه انسان قطع پیدا بکنه که براش وجدان پیدا نمیشه یا اماره بیاد. بنابراین محدود میشه این عمل اضطراری به انتظار که در آخر وقت باید این عمل رو انجام بده. اطلاق نداره که فین لم تجدو بگم اول وقت لم تجدوه و تیمم سعیده. و همینطور اگرچه اصل عمل پخشه در همه اوقات، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اما نسبت به امر اضطراری اینطور نیست، چون امر اضطراری متفرع بر امر اختیاریه. مقتضای خلاصه صرف الوجود مربوط میشه به عمل اختیاری که هر یک از این اوقات اون صرف الوجود رو داره. اما ان لم تجدو فرض است که شرط است این عمل با خلاصه طهارت ماییه، که این لم تجدو باید احراز بشه. بنابراین این میخواد که اگر این اضطرار بر فردی از این واجب عارض شد، این رافع تکلیف نمیشه، این باید بر همه افراد این اضطرار حاکم بشه. بله در یه مورد استثناست و اون مورد تقیه است که شخص در ابتدای وقت میتواند تمسک به حال به این دلیل بکنه و با لم تجدو این عمل رو انجام بده. بنابراین وقتی که اطلاق نداشتیم به اصل براءت هم نمیتوانیم اینجا تمسک بکنیم، از اینکه وجوب اعاده، وجوب عمل به عمل اختیاری به هر حال نداره، چون لم تجدو دلالت میکنه به اینکه تکلیف یقینی اون وقتی است که اضطرار واقعی تحقق پیدا بکنه. چون اضطرار واقعی تحقق پیدا نکرده، اشتغال یقینی به تکلیف برات یقینی از تکلیف رو میاره، چون اونی که واجب است اون فرد اختیاریه در تمام وقته. حالا اینجا یک کلامی از مرحوم ناینی نقل میکنن، ببینیم که نسبت به این کلام ایشون چیست و نظر مرحوم آقای خویی در این رابطه چیه. انشاءالله از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.